با اینکه داعش مسئولیت حمله تروریستی شامگاه جمعه 3 فروردین در مسکو را به عهده گرفته، روسیه همچنان بر دخالت اوکراین در این جنایت اصرار دارد. سلام، من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه. ولادیمیر پوتین در نخستین واکنشش نسبت به تیراندازی و انفجار در مجتمع تجاری کروکوس در غرب مسکو، اوکراین را به همراهی با مهاجمان متهم کرد. شورای امنیت ملی آمریکا میگوید اوکراین در حمله مسکو هیچ نقشی نداشته است. آیا پوتین به دنبال بهره برداری سیاسی از این حمله تروریستی است؟ شباهت واکنش پوتین و واکنش جمهوری اسلامی را در مقابل این اقدامات تروریستی چگونه میشود توضیح داد؟ جمهوری اسلامی نیز اسرائیل را مسئول انفجارهای گورستان کرمان می‌دانست. در دیدگاه با رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی از فرانسه همراه می‌شویم تا این پرسش‌ها را با او در میان بگذاریم. آقای علیجانی، از نظر شما به چه علتی با وجود اینکه داعش مسئولیت حمله تروریستی مسکو را به عهده گرفته، پوتین همچنان به دخالت اوکراین در این جنایت تأکید داره؟
خب سلام. بله، ببینید، داعش بلافاصله با فاصله کمی به عهده گرفت، بعد ویدئوی مستقیم پخش کرد، یعنی دوربینی که تو صحنه بود و حتی بعد از اینکه چند نفر رو بازداشت کردن، باز ضرب و شتم و اینا، صورت‌های مجروح نشونشون دادن، دوباره بیانیه داد و تهدید به انتقام مجدد کرد. حالا چرا پوتین نمیپذیره؟ این یه نوع برخورد سیاسی کلیشه‌ایه، یعنی در اون جهان دو قطبی که حالا یا پوتین واقعا بهش معتقده یا داره اینجوری ترسیم میکنه برای مخاطبش، در واقع یه طرف پوتین و به حال دشمنان آمریکا هستن، این طرف هم آمریکایی‌ها، و نمیشه این وسط مثلا یک چیز دیگری رو پذیرفت و حالا میخواد از این مسئله علیه اوکراین استفاده بکنه و احساسات عمومی رو تحریک بکنه برای اینکه نیروی بیشتری بتونه جذب بکنه برای اعزام به اوکراین و جنگ اوکراین و همینطور حقانیت بخره و اون نفرتی رو که علیه اوکراین ترسیم میکنه و تزریق میکنه در فضای عمومی موجهش بکنه. یه عامل فرعی هم یا دوتا عامل فرعی هم هست. یکی اینکه خب به هر حال یه بخش قابل توجهی از ارتش پوتین مسلمونا هستن و اگه گفته بشه یه بخشی از مسلمونا این کارو کردن، اونا ممکنه کنجکاو بشن خب چرا یه بخشی از مسلمونا با پوتین مخالفن و این تردید ایجاد بکنه. بنابراین بهتره که به همون آتش نفرت علیه اوکراین ها دامن بزنه، همچنین اعتراف به یه شکست از یه گروهکی مثلا مثل داعش، یه اعتراف به شکست از یک دشمن کوچیک هست. اما اون طرف ماجرا اینه که خب داعش خراسان اومده قدرت نمایی کرده. داعش هم داعش شرقی و غربی بگیم، داعش شرقی و داعش خراسان، اینها یه دشمنی تاریخی، یعنی در اون سلسله مراتب و زنجیره تاریخیش در واقع در نظر بگیریم، اینا مخالف پوتین هستن، از مداخلات روسیه در افغانستان، چچن و به خصوص سوریه ناراحتن و کرملین و دستشو به خون مسلمانان آغشته میبینن و همچنان رو متحده یک کشور شیعی مثل جمهوری اسلامی میدونن، عضویری از شهروندان مسلمان کشورهای آسیای میانه میکنن که اینها مسلمانان تندروی هستن که هم در شوروی و هم بعدن در منطقه به شدت با روسیه دشمنی دارن و اینها به اصطلاح نشانه هایی است که میتونیم پذیرش این عملیات از طرف داعش رو در واقع موجه بدونیم.
این اتفاق در مورد جمهوری اسلامی هم افتاد آقای علیجانی. بعد از انفجارهایی که در گورستان کرمان اتفاق افتاد، اسرائیل رو به عنوان عامل انفجارها محکوم کرد. این شباهت بین موضع‌گیری‌های مسکو و تهران رو چطور میشه توضیح داد؟
یه بخشی از رفتارهای مشابه دیکتاتورها ناشی میشه، یعنی همون نگاه کلیشه‌ای دو قطبی به جهان، اینکه اعتراف ضمنی به شکست میتونه باشه و این که میخواد اون رو تحریک بکنه علیه اونایی که دشمن خودش میتونه، یعنی یه بخشی رفتارشناسی دیکتاتورها. حالا تو پرانتز بگم، ببینید، رفتارشناسی دیکتاتورها خیلی جا شبیه همه، مثلا فرض کنید هم ثابتی در ساواک علیه همه مسئولان نظام گذشته پرونده سازی میکنه، هم طائب، حالا میبینیم حمله بهداد به نرگس محمدی رو هم راست افراطی منعکس میکنه، هم ولایون افراطی یا حمله به فائزه هاشمی رو به همین شکل. حالا جمهوری اسلامی علاوه بر این رفتارشناسی مشابه، یه مسئله‌ای که داره و میخواد بهش دامن زده نشه، مسئله اهل سنت در ایران، کشتار زاهدانه. نمیخواد به هیچ وجه این دوتا پرونده به هم ارتباط پیدا کنه. بنابراین براش ساده تر هست که گردن اسرائیل بیاندازه تا بخشی از مسلمانان اهل سنت که حالا به صورت افراطی و خشونت آمیز میخوان انتقام مثلا کشتار زاهدان رو بگیرن.
با این اوصاف و بنابر ادعای جمهوری اسلامی و روسیه در مورد دخالت اسرائیل و اوکراین در حمله ها، این سوال پیش میاد آقای علیجانی که مگه داعش نیروی نیابتیه؟ مگه به عنوان مزدور دولت های مختلف در جاهای مختلف دنیا به عملیات تروریستی دست میزنه؟
ببینید، حالا ما از پشت صحنه و وابستگی‌های سیاسی داعش که خیلی اطلاعی نداریم، ممکنه دستایی هم در کار باشن، مثلا تاثیر بذارن در این که در روسیه مثلا علیه روسیه، در سوریه علیه روسیه عملیات بکنن، یا برعکس در عراق علیه مثلا آمریکا قبلا میکردن و یا در کرمان علیه جمهوری اسلامی. اینها میتونه بازیگران پشت صحنه هم داشته باشه که اینا همش کمان زنی، ما اطلاعاتی نداریم. ولی از آموزه‌های فکری اینها خب ما مطلع هستیم. اینها یک نگاه ضد کفر و ضد فساد دارند. ببین، کنسرت هم خودش نمادینه دیگه، یه جاییست که نماد فساد و فحشاست از نظر اونها، یعنی تو سر اینهایی که این کارو کردن. حالا گفته میشه که اینها برای این پول این کارو کردن، ما اینم اطلاع نداریم، ولی به هر حال این آموزه ها از توش در میاد. ببین، خود جمهوری اسلامی هم در ابتدای انقلاب شعاراش هم علیه شوروی بود هم علیه آمریکا و با کلیت ظلم و کفر مخالفت میکردن. این فرق میکنه با اون دید نه شرقی نه غربی یا موازنه منفی که تو تفکر مصدق بود. ولی این نگاه هم ضد کفر هم ضد ظلم که میخواهد در جهان اسلام صادر بکنه، که حالا اون جنبه ضد ظلمیش و علیه آمریکاش باعث فریب خوردن چپ ها هم میشد، ولی کم کم خودشون نشون داد. یعنی یه نوع همفکری یا همپوشانی دارن با به اصطلاح داعش اینها. ولی در هر حال ببینید، رفتار دیکتاتورها شباهت با هم داره. خود این افرادی که بازداشت کردن نزدیکی مرز به بلاروس نزدیکترن تا اوکراین، ولی اینها برای اینکه اون جهان دو قطبیشون به هم نخوره یا اون هزینه های فرعی رو نپردازن، ساده سازی میکنن و این رو گردن خارجی ها میندازن. همونی که خب بعضی حالا انقلاب ایران رو گردن خارجی ها میندازن، یا برعکس جمهوری اسلامی الان انقلاب رو فتنه میخونه، برخی جنبش زن زندگی آزادی رو فتنه میخونه، بعضی انقلاب 57 رو فتنه میخونن. این اشتراک لفظ و این اشتراک رویکرد به نظر من اتفاقی نیست.
بعد از هر دو حمله، هم در کرمان و هم در مسکو، ایالات متحده اعلام کرد که پیشتر در مورد این حمله ها به ایران و روسیه هشدار داد. آقای علیجانی، شما فکر میکنید چه شباهت های دیگه ای بین این دو اتفاق قابل ردیابیه؟
اگه مشخصا بریم روی این هشدار آمریکا، این خب با اون کلیشه‌ای که این کشورها میسازن که آمریکا مظهر شرک، مظهر کفر، مذهب، یا تو اون قسمتی که چپ‌های ارتودکس دارن مظهر همه ظلم و فساد در جهان، خب دیگه خیلی باورپذیر نیست که همونها هم ممکنه یه جایی بر اساس مسائل امنیتی یا حتی بشر دوستانه بیان هشدار بدن و اطلاعاتشون رو شیر بکنن، مشترک بکنن. یعنی با این اطلاعات برخورد با شک و تردید دارن، در حالی که بعداً خب نشون داده شده که برخی از این اطلاعات به اصطلاح با واقعیت همراه بوده. خب ما در انقلاب ایران هم دیدیم، خب در دوره خود انقلاب روح الله خمینی، آقای خمینی با غربیا در حال مذاکره داشت. بعد میام ماجرای مکفارلنگ رو داریم، یا تو زلزله بم هواپیمای آمریکایی‌ها با پرچم آمریکا با نیروهای آمریکایی در بم پیاده میشن، کمک رسانی میکنن. اما هرچند زمان میگذره، یا در حمله که آمریکایی‌ها به عراق و افغانستان داشتن، ما اینها رو دیدیم. جمهوری اسلامی همکاری کردید و به هر حال چرخش‌ها و نرمش‌های قهرمانانه یا به قول خمینی جام زهر نوشیدن، ما اینا رو هم داشتیم. اما هر چقدر زمان گذشته ما میبینیم اینها جذب‌تر، دوگمتر، افراطی‌تر میشن و در دشمن خودشون رو میخوان سیاه و سیاه ببینن، حتی هیچ چیز خاکستری هم نبینن، و اگر چیز خاکستری بود هم با اون با شک و تردید برخورد بکنن. بنابراین انکار میکنن و در واقع نفی میکنن اینکه آمریکایی‌ها قبلا به اینها هشدار دادن، حالا چه در مورد کرمان چه در مورد اتفاق مسکو، که حتی برخی کشورهای اروپایی هم واحدهای اطلاعات امنیتیشون میگن ما هم هشدار داده بودیم.
آقای علی جانی، در آخر به ما بفرمایید شما از این حملات، شباهت‌هاشون و موضع‌گیری رهبران ایران و روسیه و اقدامات عملی احتمالیشون برای انتقام گیری چه ارزیابی دارید؟
ببینید، حالا یه بچه‌ش رو فقط بخوام اشاره بکنیم، هم روسیه پوتین سعی کرده از این جریانات افراطی استفاده بکنه، هم آمریکا قبلا علیه شوروی استفاده کرده، هم جمهوری اسلامی برخی از متحدینش نیروهای افراطی هستند. ولی یه تجربه نشون میده که ببینید، همون طالبانی که در با شوروی می‌جنگیدن بعداً از سلاحشون می‌چرخونن و با آمریکا می‌جنگن. حالا به اصطلاح اینها، پوتین که با این نیروهای افراطی که خودش هم بخشی از مسلمانان ارتشش رو تشکیل میدن، وحدت ایدئولوژیک نداره. اما جمهوری اسلامی همونطور که در سال قبل هم گفتیم، یه نوع همپوشانی ایدئولوژیک هم داره با اینها، یعنی در ضدیت با کفر و ظلم و اینکه باعث اسلام و شریعت در جهان جاری بشه با اینها اشتراکاتی هم داره. اما نتیجه‌ای که میخوام بگیرم اینه که هر کسی بخواد از دیگران ابزاری استفاده بکنه، بعدن خودش میتونه تبدیل به سیبل و هدف حمله همونها قرار بگیره. یعنی ما در سیاست به یه عبارت دیگه فقط نیروی یارکوب نداریم که فقط یار حریف رو بکوبه، یعنی آتش به اختیارها وقتی که احساس قدرت بکنن یا غرور کاذب بهشون دست بده، به روی قدرتی که اونها رو به سر پروبال داده یا بهشون میدون داده هم آتش باز میکنن. و همین هست که ما میبینیم به اصطلاح این دنبال روی جمهوری اسلامی از روسیه و تأثیر پذیریش، جمهوری اسلامی رو به یه بازنده کامل تبدیل میکنه. آقای نوبری سفیر اسبق ایران در شوروی میگه که ما در شکست‌های روسیه شریک هستیم، اما در پیروزی‌هاش شریک نخواهیم.
بسیار سپاسگزارم از شما رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس، فرانسه. از طرف خودم و مهتاب ایران مهر تهیه کننده این برنامه از همراهی شما سپاسگزارم.